ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 19 بهمن 1399، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 45 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه کمی از وقتتون رو به ما بدین در این مجله خیلی سریع می‌پردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان، به ویژه که خبرهای بسیاری هم داریم. قبل از هر چیز مشروح خبرها رو می‌شنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه اعلام کرد که واکسیناسیون کرونا در ایران از روز سه‌شنبه این هفته با اولویت کادر درمان آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سعید نمکی با اعلام اینکه 16,800,000 دوز واکسن از سبد کوواکس جوابگوی گروه آسیب پذیر در ایران نیست، افزود پیش از رسیدن واکسن تولید داخل، واکسن‌های دیگر از کشورهای مختلف ارزیابی شد که یکی از آنها مجموعه سپوتنیک روسیه بود. خبر خرید واکسن سپوتنیک وی واکنش‌های بسیاری را از سوی برخی مقام‌های رسمی و شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. در این ارتباط 98 عضو نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران درباره استفاده از این واکسن هشدار دادند، اما به تازگی مراجع علمی مستقل واکسن روسی اسپوتنیک وی را تایید کرده و گفتند نتایج مرحله سوم آزمایش‌های بالینی نشان می‌دهد که میزان کارایی آن 92% است. اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی و بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، خواهان حضور قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در قرارداد ساخت پالایشگاه آناهیتا در کرمانشاه شدند که سرمایه گذاری آن 3 تا 4 میلیارد دلار برآورد شده است. آقای جهانگیری که در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه سخن می گفت، چند بار از قرارگاه خاتم خواست که محکم پای کار بیاید تا این پروژه را اجرایی کنند. وزیر نفت ایران نیز در این جلسه گفت خواستار مشارکت جدی قرارگاه سپاه در این پروژه است. مسئولان دولت درباره نحوه واگذاری این قرارداد به قرارگاه سپاه و جزئیات سرمایه گذاری طرفین توضیحاتی ندادند. دی ماه سال گذشته سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از ورود ستاد کل نیروهای مسلح ایران به حوزه نفت و پتروشیمی خبر داده بود. مجتبی توانگر، نماینده مجلس، اعلام کرد که دیدار رئیس مجلس ایران با رئیس جمهوری روسیه به دلیل آنچه نپذیرفتن پروتکل‌های بهداشتی نامید لغو شده است. به گفته مجتبی توانگر، قرار است پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به ولادیمیر پوتین به نماینده ویژه او اعلام شود. از جزئیات پیام علی خامنه‌ای خبری منتشر نشده است. پیش از این روزنامه همشهری نوشته بود که محمد باقر قالیباف برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی دیدار با ولادیمیر پوتین پذیرفته که در تهران و فرودگاه روسیه تست کرونا بدهد. رسانه‌های ایران پیش از این خبر داده بودند که آقای قالیباف قرار بود در آذر ماه به دعوت دومای روسیه به آن کشور سفر کند، اما این سفر به دلیل قطعی نشدن دیدار او با ولادیمیر پوتین به تعویق افتاد. معاون فنی گمرک ایران میگوید گروه کالایی با اولویت ارزی غیرفعال به ارزش 40 میلیون دلار در معرض فساد یا متروک شدنند و دلیل آن را نبود کد رهگیری بانک ذکر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهرداد جمال ارونقی گفت تشریفات گمرکی این کالاها انجام شده و آنها آماده ترخیصند، ولی چون دارای اولویت ارزی غیرفعالند کد رهگیری برای تأیید منشأ ارز آنها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکردند. گروه کالایی با اولویت ارزی غیرفعال از آن تحت عنوان کالاهای ممنوعه هم یاد می شود. از جمله شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، موز و کمپوت آناناس هستند. معاون فنی گمرک با بیان اینکه احتمالاً متروک شدن و ضبط قطعی این کالاها به نفع دولت وجود دارد گفت که وزارت صنعت و بانک مرکزی باید در مورد صادر نشدن کد رهگیری پاسخگو باشد.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواستار واکنش جامعه جهانی به اظهارات یک مقام اسرائیلی در مورد طرح حمله به ایران شد. در گفتگوی زنده با یک تحلیلگر این موضوع را بررسی می‌کند. آغاز واکسیناسیون از پس فردا سه‌شنبه در ایران. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم می‌پردازیم. امروز 50مین سالگرد حرکت مسلحانه جنبش سیاهکل در ایران است. در این باره هم میزه گردی با دو کارشناس خواهیم داشت. همه اینها و البته بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران از شروع واکسیناسیون کرونا در کشور از روز سه‌شنبه و اولویت‌بندی‌ها در این زمینه خبر داده است. همزمان هیئتی از وزارت بهداشت ایران برای خرید واکسن اسپوتنیک وی وارد مسکو شده است. نوشین سیدحسینی که این خبرها رو دنبال کرده از طریق تلفن همراه ماست. نوشین، آخرین خبرها رو در این باره از تو می‌شنویم.
رضا، همینطوره. آخرین خبرها در واقع مربوط به اظهارات سعید نمکی و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران هستش که امروز یک شنبه صحبت کرده. مهمترین بخشش مربوط به واردات اولین محموله‌ای که روز پنجشنبه وارد شده و گفته که از روز سه‌شنبه، یعنی دو روز دیگه، واکسیناسیون در کشور شروع میشه. اولویت البته به گفته آقای نمکی کادر بخش‌های ICU هستش و بعد اون وقت مرحله به مرحله پیش میرن، یعنی که اول بخش ICU و بعد میرن سراغ سالمندان و بعد افراد بالای 65 سال، همینطور باقی کادر بهداشتی. البته ما میدونیم که قبلا گفته بودن مقام های بهداشتی که واکسیناسیون رو در 4 فاز انجام خواهند داد. فاز اولش همین زمستونه که از سه‌شنبه قراره شروع بشه. فاز 4 رومش هم سال آینده، اسفند سال آینده هستش، که در واقع واکسیناسیون عمومی هستش، یعنی تمام افرادی که نگرفتن و جز به اولویت ها محسوب نشدن. اما آقای نمکی اشاره کرده به در واقع این واکسنی که وارد شده روز پنجشنبه، محموله همون واکسن اسپوتنیک وی هستش که از روسیه وارد شده. ما می‌دونیم که وقتی هم که وارد شد، رضا، انتقادهایی داشت از طرف کارشناسان و کارشناسان میگفتن که قابل اطمینان نیست، اما گویا این اختلاف نظرها حل شده و قرار هستش که از روز سه‌شنبه شروع بشه و واکسیناسیون به این ترتیب شروع بشه. اما آقای نمکی توضیحاتی هم داده در مورد اینکه این واکسیناسیون چه اتفاقی خواهد افتاد و فقط مربوط به روسیه نیستش. به گفته آقای نمکی، این در واقع یک بخشی از کل واکسیناسیونی هستش که واکسنی هستش که ایران داره وارد میکنه. یه بخشش اسپوتنیک وی که از روسیه داره وارد میشه، یه بخش دیگرش همون واکسن کوواکس هستش. منتها آقای نمکی گفته که ما برای 8,400,000 نفر دوز وارد کردیم واکسن کوواکس و این خب برای همه پاسخگو نیستش. و بخش دیگه گفتن که از کشورهای اروپایی تهیه میکنن، اما اسمی از نوع واکسن و کشور اروپایی نبردن. و بخش چهارم هم خب منتظرن که واکسن در خود ایران، در داخل ایران تولید بشه. اما اگه بخوایم که نگاهی بندازیم به آنچه که قرار هستش که توی ایران تولید بشه، خانم مینو مهرز امروز صحبت کرده، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، و گفته که خط تولید واکسنی به اسم برکت، مؤسسه برکت، نه تنها راه اندازی شده تجهیزاتش، بلکه الان در مرحله مطالعه بالینی و روی انسان هستش. خانم مهرز ابراز امیدواری کرده، گفته که احتمالاً تا خرداد ماه تمام آزمایش‌های این واکسن تمام خواهد شد و ما میتونیم خرداد 1400 واکسن مؤسسه برکت رو در واقع به تولید عمومی برسونیم. اما به غیر از مؤسسه برکت، گویا رضا یک مؤسسه دیگه هم به اسم مؤسسه رازی در ایران روی واکسن کرونا، تولید واکسن کرونا داره کار میکنه که در مورد اون خیلی توضیح داده نشده، ولی مثل که اون هم نسبت اون هم امیدواری هایی هستش، منتها با یک شیوه دیگه است. گویا به گفته خانم مهرز، مؤسسه رازی این ضعیف شده یه ویروس رو از چین وارد کرده، ولی مؤسسه برکت از ویروس یک بیمار مبتلا به کرونا در ایران، ویروس تضعیف شدهش در واقع استفاده کرده. حالا این تفاوت های شیوه هستش. اما از طرف دیگه و بعد همین در همین حال که این مقامات بهداشتی در این اظهارات رو میکنند، وقت معاون وزیر بهداشت محمد رضا شانه‌ساز که رئیس سازمان غذا و دارو هم هست، در رأس هیئت امروز وارد مسکو شده. آقای شانه‌ساز گفته که در واقع هیئت بهداشتی ایران رفتن که سند تولید مشترک رو بین ایران و روسیه امضا کنند، یعنی ایران قراره هم بخره واکسن اسپوتنیک وی رو از روسیه و هم در تولید شرکت کنه. علاوه بر روسیه، به گفته مقامات بهداشتی، ایران با کوبا هم همکاری مشترک داره در تولید واکسن. بنابراین گویا واکسن های زیادی در راه خواهد بود در ماه‌های آینده، اما باید دید که واقعا این واکسن ها چقدر بدون عوارض هستش، چون در مورد عوارضش هنوز هیچ کس نمیدونه، به خاطر اینکه حتی در واکسن های اروپایی و آمریکایی هم حتی به تازگی اینا تطبیق شدن. حالا در بخش های دیگه از آخرین آمار ابتلا و قربانیان هم به شنونده ها خواهیم گفت.
ممنونم از تو نوشین سید حسینی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجید تخت روانچی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان خواستار واکنش جامعه بین المللی به اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل درباره طرح‌های حمله به ایران شد. پیش از این ژنرال آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در هشداری صریح به دولت جو بایدن در مورد احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام گفته بود که اسرائیل برنامه‌های تازه دیگری را برای حمله به ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو، از طریق تلفن با ماست. آقای تقی‌زاده، این تقاضای سفیر جمهوری اسلامی که از جامعه جهانی میخواد به اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل واکنش نشون بدن رو شما با رفتار متقابل ایران در قبال اسرائیل چطور مقایسه میکنین؟ خود مقام‌های ایرانی چه رفتاری در قبال اسرائیل دارن؟
با استفاده از ادبیات جمهوری اسلامی به نوعی فرار به جلوس. واقعا نمیشه این رو توجیه کرد، وقتی که جمهوری اسلامی که از هدفهای عمده سیاست خارجی خودش رو نابودی اسرائیل قرار داده، تحریکات نظامی صورت میده روی موشک‌های ساخت داخل، هدف نابودی اسرائیل رو حتی به زبان عبری می‌نویسه و یا نیروهایی رو در مرز مشترک اسرائیل با سوریه نگه می‌داره و همینطور در لبنان با تجهیز حزب الله و موشک پرانی اقداماتی از این قبیل صورت میده، چطور انتظار داره که اسرائیل برای دفاع خودش اقدامی صورت نده؟ آقای سلامی، فرمانده سپاه یا به نوعی معادل آقای کوخاوی، دو سال پیش رسما در تلویزیون جمهوری اسلامی هدف نابودی اسرائیل رو مطرح کرد. البته اونها چون اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسن از فلسطین اشغالی یاد میکنن، ولی این نوعی تهدید به کشتار جمعی و نسل کشی است. در مقابل انتظار دارن کشورهایی که احساس خطر میکنن در مقابل اونها سکوت کنن. دقیقا جامعه جهانی به این مطالب که از زبان آقای تخت‌روانچی بیرون میاد خیلی توجه نخواهد کرد و محلی از اعراب این کار نخواهد داشت.
آقای تقی‌زاده، چه تفاوتی حالا هست بین تهدیدهای جمهوری اسلامی با تهدیدهای اسرائیل به نظر شما؟
باز به زبان عامیانه داخل ایران، ایرانی ها خالی بندی میکنن، یا در حقیقت جمهوری اسلامی مبادرت به استفاده از ظرفیت هایی میکنه که یا در اختیارش نیست و یا اگر هست پنهان کرده، برای اینکه اگر واقعا با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و اسرائیل ما بخوایم مقایسه بکنیم قدرت به قوه اسرائیلی ها رو با اون چیزی که جمهوری اسلامی در اختیار داره، این آمادگی در جمهوری اسلامی برای لطمه زدن جدی به اسرائیل نیست، در حالی که اسرائیلی ها همچنان مصمم هستن اگر امنیت ملیشون مورد تهدید قرار بگیره، همون کاری که در ارتباط با حکومت صدام در عراق کردن و تاسیسات اتمی و سیراک راکتوم کشور رو نابود کردن در سال 81 و همینطور در سال 2007 این کار رو در ارتباط با سوریه انجام دادن، بدون تردید در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام میدن. فقط متاسفانه از دید مردم ایرانی این است که جمهوری اسلامی تاسیسات اتمی و موشکیش رو، قسمت اعظم اونها رو در نزدیکی و جوار مراکز جمعیتی و مسکونی مردم قرار داده و یقینا یک تلفات جنبی هم در بین خواهد بود اگر چنین برخوردی صورت بگیره. من حتی وقتی با مسئولین ایرانی در فرصت‌های صحبت کردم، اونها پذیرفتن که اگر ما از خط قرمز عبور بکنیم اسرائیل به ما حمله خواهد کرد. با این حال با لجاجت به این سمت حرکت میکنن و این تهدیدها را تکرار میکنن. اسرائیل مطابق بند 51 منشور ملل متحد خودش رو مقید میدونه به دفاع از خودش و دفاع پیشگیرانه یک حق بین المللی، یه حق شناخته شده است و اسرائیل به نظر من تردید نخواهد کرد که از این حق در مقابل جمهوری اسلامی با توسط با هجوم نظامی استفاده کنه.
خب در نهایت به نظر شما آینده این تنش‌های لفظی چطور پیش میره؟ یعنی ممکنه که اسرائیل یا یکی از طرف‌ها ایران این تهدید رو عملی کنه با توجه به شرایطی که امروز در کاخ سفید داریم و تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام؟
هم با شماست، آمریکا به نوعی یک نیمه شاخه شکسته زیتون در مقابل جمهوری اسلامی بالا برده و اسرائیل در این ارتباط شاید به نوعی احساس خطر میکنه و اگر حرفای امروز آقای خامنه‌ای رو بهش توجه بکنیم، او به نظر نمیرسه که اجازه داده به دولت که پا پس بکشه از تهدیدهای گذشته یا از ادامه وضع موجود. اینها در ماه اسفند قرار است یک گام تسلیحاتی بزرگتر در ارتباط با برنامه‌های اتمی بردارن و اگر آقای خامنه‌ای میگه که مواضع خودتون رو حفظ بکنید و قبل از لغو تحریم‌ها عقب ننشینید یا مفاد برجام رو نشکنید، این نشون میده که نشانه های انعطاف‌پذیری در دو طرف بسیار بسیار کمه و این به نسبت کفه برخورد نظامی رو میتونه در هفته ها و ماهای آینده سنگین‌تر بکنه.
سپاسگزارم از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو. در صحبت‌هاشون آقای تقی‌زاده به مواضع رهبر جمهوری اسلامی اشاره کردن. از قضا اگر همین لحظه به وبسایت ما به نشانی radiofardo.com مراجعه کنید، تیتر اول وبسایت ما صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که شرطش رو تکرار کرده و گفته در صورت لغو کامل تحریم‌ها به تعهدات برجامی باز می‌گردند. همراه ما بمونید که در این برنامه هنوز هم صحبت‌هایی داریم که با کارشناسان ادامه میدیم و با شما خواهیم بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. ساعت 2:18 در تهران هست و همچنان این مجله رو ادامه میدیم با موضوع تاریخی که امروز در تقویم ما شکل گرفته. 50 سال پیش در چنین روزی، یعنی 19 بهمن 1349، حرکتی به نام سیاهکل شکل گرفت. در این روز هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران حمله مسلحانه‌ای به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل کردند. هدف از این عملیات مسلحانه آزاد کردن یکی از اعضای دستگیر شده سازمان چریکهای فدایی بود. در درگیری پیش آمده 3 نفر از شریکا کشته و 10 نفر دستگیر و سپس اعدام شدند. برای بررسی اهمیت این رویداد بر تحولات سیاسی معاصر میزه گردی رادیویی داریم با حضور میهمانانی که از طریق تلفن به ما پیوستن. مهدی فتاپور از اعضای شورای مرکزی سازمان فدایان خلق ایران و مسئول کنونی هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان و همینطور دامون گلریز تحلیلگر سیاسی و مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه از هلند. درود به هر دوی شما، خیلی خوش اومدید. آقای فتاپور با شما شروع میکنیم. بعد از 50 سال وقتی شما به قیام سیاه کل نگاه میکنین، اهمیت و تأثیر اون رو در تحولات سیاسی 50 سال گذشته چطور میبینین؟
البته واژه قیام سیاه کل رو من به کار نمیبرم، یک عملیات نظامی بود. ولی که راجب سوال شما، ببینید در سالهای دهه 40 در ایران دو تحول موازی هم رخ داد. از یک طرف ایران رشد میکنه، برنامه اقتصادی در این سالها موفقه و رفرمایی که در سال 42 شده نتیجه بخشه و ما با یک رشد اقتصادی سر و کار داریم، به خصوص اقطار میانی وضع زندگیشون بهتر میشه. البته در نیمه های سال 50 این رشد اقتصادی با مشکل مواجه میشه و ما با بحران داریم مواجهیم، ولی در سال دهه 40 همچین مسئله نیست و اقشار میانی و زندگیشون بهتر میشه، دانشجوها تعدادشون بیشتر میشه و وضعیت رفاهی بهتری پیدا میکنن. و از سوی دیگه همین رژیم در همین دوره به طور مداوم از همون سال 42 تا سال 57 در جهت خلاف ضرورتهایی که یک رشد اقتصادی و روی تقویت اقشار میانی مطرح میکنه عمل میکنه، یعنی این که ما به طور دائم میبینیم که حالت دیکتاتوری استبداد فردی در جامعه گسترش پیدا میکنه که اوجش در سال 54 و تشکیل حزب رستاخیز و ممنوع کردن تمام احزاب درون حکومتی و بستن جلوی تمام فعالیت‌های فرهنگی و امکانات مدنی که با یه مقداری هنوز وجود داشته. ما با یک دیکتاتوری قرار داریم سال 40 که مرتب داره تقویت میکنه، نقش ساواک بالا میره و فشار زیادتر میشه. از اون سو درست در همین زمان یک اتفاق دیگه میفته، اقشار میانی که وجود دارن به دلیل اینکه خب خواهان مشارکت در حیات سیاسی هستن، نیروهایی که روش کردن وضعشون بهتر شده، موقعیت پیدا کردن و اونها میخوان مشارکت بکنن، استبداد مانع اونها میشه. بنابراین یک چنین نارضایتی در بین این اقشار، یعنی اقشاری که خودشون منتفع شدن از منافع اقتصادی وجود داره و ناراضی هست، میخوان استبداد از بین بره و رفرم ها گسترش پیدا بکنه در جهت گسترش دموکراسی و ضدیت با استبداد. و همزمان با این یک پدیده‌ای در جهان اتفاق میفته که یک سلسله ایده های رادیکال در زمینه اشکال مبارزه، در زمینه نحوه برخورد با مخالف، با نحوه برخورد با جامعه‌ای که وجود داره، به خصوص جامعه استبدادی و کلن در سطح اروپا شروع میشه و جنبش دانشجویی و روشنفکری در اروپا را میفته که خصوصیتش خصوصیت رادیکاله و خواهان نگفتن به تمام جنبه های جامعه ای هست که در اونجا وجود داره، علیه قیم سالاری، علیه موقعیت قیام میکنند و این در جامعه ایران تاثیر میذاره. بنابراین در ایران این مبارزه فقط مسئله خیلی قبل از این جریان، خیلی قبل از سیاه‌کل شکل گرفته. ما باید راجع به این پدیده صحبت بکنیم اگر بخوایم بررسی بکنیم. عمل سیاه‌کل و عملیات مسلحانه یکی از اشکال این بوده و خب این نقش مرکزی نداره، خود این مبارزه رادیکال هست که در سالهای بعد ادامه پیدا میکنه.
خب آقای گلریز، شما همین سوال رو از شما هم دارم، صحبت‌های آقای فتاپور رو شنیدید، چقدر به نظرتون جنبش سیاه‌کل و حرکت مسلحانه اون در توسعه سیاسی در ایران نقش داشته و اهمیتش چی بوده؟
درود از شما شنوندگان عزیز و آقای فتاپور. به نظر من مهمترین نقشش باید از نتیجه کار فکر میکنم ما ببینیم، به جای اینه که بخوایم صرفا تحلیل کنیم که اوضاع چطور بود. نتیجه کار نشون میده که توسعه سیاسی و چیزی که در انقلاب مشروطه اتفاق افتاد رو در اصل ما با جمهوری اسلامی و شرایطی که الان ایران داره که همه بهش واقف هستند در اصل جلوش رو گرفت، یعنی مبارزه مسلحانه با هر توجیه و هر توضیحی به عنوان تنها راه آزادی مردم ایران، چیزی که در اعلامیه شماره 1 چریکای فدای خلق اومده بعد از به قول خودشون یورش قهرمانانه به پاسگاه سیاه کل و کشتن ماموران دولتی، این مبارزه مسلحانه به عنوان تنها راه آزادی در اصل تبدیل به ضد آزادی شد و تخریب کرد راهی رو که ریلگذاریش در انقلاب مشروطه گذاشته شده بود. من برای توضیح بیشتر این لازمه که یه اجازه بدید این رو بگم که ببینید من خودم شخصا بیش از ده سال بعد از این واقعه به دنیا اومدم، یعنی بعد از انقلاب اسلامی، و حقیقتا خیلی از فعالین اون زمان رو مثل آقای فتاپور میشناسم که واقعا از دلسوزی، فداکاری و از خوشدلی و شاید حتی احساسی ترین افرادی هستن که من شناختم تو فضای سیاسی ایرانی، و واقعا افراد دلسوزی بودن، فداکار بودن. به علاوه اینی که این دلسوزی ها برات کافی نیست تو کار سیاسی، چون که این زاده شدن در شور مبارزات چریکی عصر اون زمان دنیا و نوعی عدم مطالعه و کمکاری در خصوص تاریخ و فهم تاریخ ایران، یعنی بازگشتن به انقلاب مشروطه که خیلی هم دور نبود اون موقع، شاید چند دهه بیشتر نگذشته بود، باعث این شد که در اصل ما کارنامه فدایان خلق رو که با سیاه کل شروع میشه به عنوان مبارزه مسلحانه وسیله‌ای بتونیم ببینیم، اگه بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، در کنار اون فداکاری ها و خوشدلی ها و احساسی بودن ها و دلسوزی هایی که داشتن برای برابری، آزادی و این شعارها، در عمل تبدیل به ضد خودش شد و تبدیل به حتی کمک به بقای جمهوری اسلامی شد. اگر اجازه بدید من خیلی کوتاه اینو بگم، این آقای آنتونی ویوالدی در یه کنسرتی داره که چهار فصل ویوالدی شناخته میشه، کنسرت ویالون هست، یکی از مشهورترین آهنگ‌های دوران باروک هست که چهار قسمت داره: بهار، تابستان، پاییز و زمستان. خب چریکای فدایان خلق در اصل مبارزه مسلحانه با شاه بهارشون بود، همراهی با انقلاب اسلامی شد تابستانشون که بیشترین تعداد رو هم تونستن جمع بکنن و فراگیرترین گروه چپ شدن، حمایت از توهم اصلاح پذیر بودن و اصلاح انقلاب اسلامی تبدیل به پاییزشون شد و در حال حاضر در نتیجه به زمستان خودشون نزدیک شدن در 50 سالگی، و این زمستان رو میشه از تأثیرشون، از عدم توفیق در کادرسازی، از ناکامی در تأثیرگذاری تشکیلاتی و اینکه نتونستن ارتباطی برقرار بکنن به معنای جدی و واقعی، نه به معنی بیانیه‌ای، با بدنه جامعه که ما در این 3 سال گذشته در دی 96، آبان 97 و آبان 98، مرداد 97 و آبان 98 دیدیم در ایران، یعنی خروش تهیدستان، حتی این رو هم نتونستن خیلی روش تأثیر بذارن، بدن سازی بکنن. از این جهت من خلاصه بخوام بگم طبیعتا نتیجه این مبارزه مسلحانه برای راه برای رسیدن به آزادی تبدیل شده به ضد خودش و توفیقی به دست نیامده، بلکه برعکس ما رو عقب برده از اون ریلگذاری انقلاب مشروطه.
خب پیش از این که بخوام سوال بعدی رو مطرح کنم، فکر کنم آقای فتاپور پاسخی داشته باشن به صحبت‌های شما. آقای فتاپور شما پاسخی دارید با آقای گلریز و اینکه چرا جنبش سیاه کل به ضد خودش تبدیل شده از نگاه آقای گلریز؟
بعد همونطور که صحبت کردم، متاسفانه مدافعین رژیم گذشته وقتی میخوان راجع به تاریخ اون زمان صحبت بکنن، متمرکز میشن رو تاکتیک مسلحانه. تاکتیک مسلحانه توسط خود فدایان چند سال بعد به تدریج ابتدا وزنش کم شده، به تدریج کنار گذاشته شد، ولی اون جنبش حضور داره، جنبشی که وجود داشته بعدن هم ادامه داره. راجع بعد از انقلاب بعدن میتونیم در یک جلسه دیگه صحبت بکنیم، ولی همونطور که آقای گورگیز خودشون هم تکیه کردن، ما راجع به روندی صحبت میکنیم از انقلاب مشروطه شروع شد. این روند کجا زیر سوال رفت؟ رفت دموکراسی در ایران. ما در سالهای دهه 40 متاسفانه شرایطی داریم که به طور دائم استبداد فردی داره گسترش پیدا میکنه. سازمانهای سیاسی امکان فعالیت ندارند. توی نشریات شما یک مقاله انتقادی مخالف نمیتونید منتشر باشید، و بعد این میاد به تدریج تا سال 54 به زمانی فرا میرسه که حزبای درون حکومتی همه ممنوع میشن. ما وضعیتی به وجود میاد که رژیم پهلوی در سال 56 خیلی تیپای بوروکرات، تیپای تکنوکرات تربیت کرده که مدیران خوبی هم هستن در اون دوران، ولی سیاست مدار نداره، چون همه سیاست مدارا رو کنار گذاشته، حذف کرده. مسئله استعداد فردی، مسئله که امروز در ایران هم داره تکرار میشه مجدد. یعنی ما انقلاب مشروطه رو وضعیتی که به وجود آورده از بین رفته و یک جریان روشن فکری دانشجویی نسبت به این استعداد اعتراض داره، خطا میکنه. مثلا مبارزه مسلحانه مثلا میتونیم بگیم اشتباه بوده و میتونست اشکال دیگه به کار گرفته بشه، ولی کن شما با یک چنین پدیده‌ای وجود دارید، اون مسئله انقلاب بهمن و اتفاقاتی که افتاد، شما نیرویی که در درون حکومت، شما مقایسه بکنید با چریکایی که سال 50 همه کشته میشن و فقط 6 نفر ازشون باقی میمونه در جامعه. تحولی که به وجود اومده، ما با موقعیتی هستیم که یک رژیم سر کاره که تمام سازمان‌های سیاسی رو درکوب می‌کنه و همزمان با اون با روحانیت ارتباط می‌گیره، پول بهشون میده سباک.